بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما جلسه قبل خدمت دوستان و معظممون اینطوری شد دیگه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه وارد اشکال دوم که شدن، اول چیزی که مطرح کردن این بود که کسی بیاد بگوید ما یه عموم تعلیل داریم که میگوید هر خبر ظنی حجت نیست، هر خبر ظن فاسق عادل هیچ کدوم حجت نیست. یه مفهوم مخالفه ای داریم که میگوید هر خبر عادلی حجت است. تو خبر ظنی عادل اجتماع میکنن و ما نمیتونیم تمسک بکنیم، بلکه تعلیل قوی تره. تعلیل چرا قوی تره؟ گفتیم به دو علت. اولا تعلیل منطوقه، اما حجیت خبر عادل مفهومه، منطوق قوی تره. الان این برای که گفتیم مثلا خود جایگاه تعلیل جایگاه کتوکلوفتیه، جایگاه تعلیل جایگاهیه که پشت سرش خیلی از احکام منطق میتواند زیر رو بشه و زیق بشه یا توسعه پیدا کنه. لذا تعلیل مقدم خبر واحد عادل رو میدیم، اصلا به تعلیل میگیم حجت. بعد دو تا لایقال مطرح شد. یه لایقال ادامه همینی که دارید میبینید این بود که من دیگه چون گفتیم سری رد شیم. یه بلی هم بعدش بود که این پایینیه. بعد از مرحوم شیخ گفت این بلی قوی تره دیگه، مرتبه بالاتر، که گفت اصلا آیه کلن منطقاً مفهوماً در مورد خبر قطعی نیست، چون اصلا خبر قطعی حجیتش با ذاتش نمیشه ازش حجیت رو گرفت که منطق بخواد برش دلالت داشته باشه، نمیشه بهش حجیت داد که مفهوم بخواد برش حجیت داشته باشه. پس ما خبر واحد یا خبر ظنی، حالا واحد همون ظنی دیگه، ما خبر ظنی مفهوم میگوید خبر واحد از عادل حجت. تعلیل میگوید خبر ظنی کلن حجت نیست، نسبت میشه عموم خصوصه، اعظم که مطلق. مفهوم بیاد تعلیل به تخصیص میکنه. شیخ گفت اینم نمیشه گفت، اینو نمیشه گفت. چرا؟ لعنا نقول، همون بحثایی که مطرح شد که صحبتشو کردیم. شیخ میفهمد درست در رابطه مفهوم و تعلیل و خصوص مطلقه، این رو من قبول دارم، اما بعد که بحث بودن سر تعلیل، فقط تعلیل چه چیز قویه، تعلیل چنین است، تعلیل چنان است، لذا اصلا تعلیل اجازه نمیدن حتی که شما مفهوم داشته باشید. با وجود تعلیل به این کتوکلوفتی مفهوم اصلا شکل نمیگیره. خب این اشکال بود که شیخ دیگه پذیرفت، این تموم شده، حرف شیخ تموم شد، رفت به کارش. این که ما آخرش بین عموم خصوص مطلق میرسیم، بین تعلیل و مفهوم، لکن تعلیل با مفهوم تخصیص نمیخورد و تعلیل اجازه انعقاد ظهور کلام در مفهوم را اصلا نمیدهد، این حرف آخر شیخ تمام. این همونیه که گفت ما لا یمکن الضبط عن. اشکال دومی که نمیشه بهش جواب داد همینه. اینه دیگه، شیخ برید دو گذشت، تموم شد. فقط یه سوال بلاغی مطرح شد که اگر اینطوره، خب تعلیل میگوید هر خبر ظنی حجت نیست، چرا رفت روی فاسق؟ و فاسق چه موضوعیتی داشت؟ خب بخواد بگه آقا فاسق عادل کلن خبر زنی حجت نیست، خبر قطعی که حجیتش اصلا به آیه احتیاج نداره، آیه نمیتواند نفی کنه اثبات بکنه چون ذاتیشه حجیت، اون که خبر قطعی. خبر زنی هم حجت نیست. فاسقا چرا گفت؟ یه سوال بلاغی بود، اونم جواب دادی. آقا تم من عموم شد، این حرف شیخ گذاشت. یوم کنه ایقال میخواد بگوید که اگه این حرفا اینطوری یا گفته بشه، پنبه حرفای ما به هم داده میشه، مسیر استدلال عوض میشه. شیخ اینا رو بررسی میکنه، اما خودش آخرش قبول نداره. آخرش یا قبول نداره، حرف آخر شیخ نیست. چطور؟ بینشه میگوید که آقا شما این شکلی که بهش رسیدید، اینی که الان دوستان دارم مشاهده میکنن، تعلیل عام مطلق مفهوم، اخص مطلق تعلیل، عدم حجیت هر خبر ظنی مفهوم، حجیت هر خبر عادل چه ظنی و چه قطعی، میگوید که خبر عادل مطلقا حجته که محل طلاق، میبینید دیگه همین همه مفهوم زیر مجموعه تعلیل. شیخ رضوان الله علیه میفرماید که اینی که بهش رسیدیم، این تصویری که جلو چش شماست، به خاطر این بود که شما خبر قطعی رو برداشتید، گفتید خبر قطعی دیگه روشنه، حجیتش قطعیه، و ریشش به این برگشت دیگه که اون تبین رو گفتید. تبین یعنی تحصیل علم. آیه شریف میفرماید برید تحصیل علم بکنید و در نتیجه تبین رو یعنی تحصیل علم بکنید، فقط علم حجت، غیر علم یعنی زنون اصلا حجت نیستن، زنون حجت نیستن. ما اینطوری برداشت کردیم، حالا من یه لحظه حرفم ابهام داشته باشه، خلاصش این بود که تبیین یعنی رسیدن به علم و در نتیجه به مقتضای تعلیل، خبر ظنی از هیچ کس حجت نیست، خبر ظنی از احدی حجت نیست، چه عادل چه فاسق. اگر تبیین رو به معنای تحصیل علم بگیرید، بحث به اینجای میرسه که الان ختمش کردیم، گفتیم تمام شد، حرف آخر شیخه. اما اگر کسی تبیین رو یه جور دیگه معنا بکنه، خب حرف عوض میشه. چطور معنا بکنه؟ بگوید تبیین به معنای رسیدن به قطع نیست، تبیین به معنای رسیدن به اطمینانه. دیگه دوستان اصطلاحات یادشون هست دیگه، گفتیم اطمینان یا وثوق یه مرتبه است از گمان که عقلا عرف اون رو علم تلقی میکنه، اصلا بهش میگه علم، علم عرفی شامل اینم میشه. 100% نیست، احتمال خلاف هست، اما احتمال خلاف نزد عرف ملغاست، مثلا 90%. یه طرف اینجا نفسش آرامش داره، اون 10% رو نمیبینه، به این میگوییم اطمینان، که به حسب اصطلاحات علوم عقلی ظنه، ولی با تسامح عرفی علمه. آیه میفرماید اطمینان تبین، یعنی به اطمینان برسی. خب اطمینان دیگه حجیتش ذاتی نیست، میشود بهش حجیت داد، میشود بهش حجیت نداد، ازش حجیت رو گرفت. نتیجه چی میشه اگر اینطوری معنا بکنی؟ اگر اینطوری معنا کردی، نتیجه دیگه این شکلی که جلو چشمتونه نیست، این شکل جدیدی که الان مشاهده میفرمایید. تعلیل اینه میگه، تعلیل میگوید که هر خبر غیر اطمینانی حجت نیست. تبینو چرا؟ اومد ان تصیبو قوما به جهاله و تصبحو علا ما فعلتم نادمین. فرمود آقا وقتی شما یه خبری دارید که این خبر شما مورد اطمینان نیست، برید اطمینان کسب کنید. دیگه تو تعلیل فاسق و عادل و اینا نخوابیده. تعلیل دیگه اصلا همه چی تو تعلیل، هر بدایی سر حکم بیاره میتونه بیاره. تعلیل چی میگه؟ تعلیل میگوید آقا خبر غیر اطمینانی حجت نیست، هر چی که باشه. مفهوم چی میگوید؟ مفهوم میگوید خبر عادل حجت هست. تبینو یعنی حجت نیست، لا یجب التبین یعنی حجت هست. اینو تو مرحله تقدیر استدلال باری گفتیم که تبین وجوب نفسی نداره، تبین یعنی وجوب شرطی، که انه تبین کنایه است از عدم حجیت. عدم تبین کنایه است از حجیت، اینطوری میشه که انه. خب پس مفهوم آیه میگوید خبر عادل هر چی که هست حجت. رابطه بین تعلیل با مفهوم می شود عموم خصوص من وجه. چطور؟ تعلیل می گوید آقا هر چی خبر غیر اطمینانی دارید اینا رو بذارید کنار. خبرهای غیر اطمینانی برخی از فساقن که مفهوم اونا رو نمی گیره، میشه ماده افتراق تعلیل. برخی از خبرهای غیر اطمینانی هم از عدولن، شخص عادلی خبر رو برده شما 60% گمان پیدا کرد، 70% گمان پیدا کرد، یعنی مطمئن نیستی. خب آیه شریفه میتونه براش حجیت بده، میتونه براش حجیت نده، مثل خبر قطعی که نیست، خبر غیر اطمینانی. آیه میفهمد خبر غیر اطمینانی از عادل و فاسق حجت نیست، این تعلیل فاسقش میشه ماده افتراق تعلیل، عادل میشه ماده اجتماع. کما اینکه مفهوم میگوید خبر اطمینانی عادل حجت، مثلا 90% 95% اگر گمان آور بود، خبر اطمینانی عادل حجت، این هم میشه ماده افتراق مفهوم. ماده اجتماع میشه خبر غیر اطمینانی عادل. خب اصلا شما اینو بدید به تعلیل، بگید آقا ظهور تعلیل اقواس عبارت چی بود؟ و ترجیح مع ظهور تعلیل، سطر دوم 259، از ترجیح مع ظهور تعلیل. خب باشه خبر غیر اطمینانی عادل رو ما بدیم به تعلیل، بگیم حجت نیست، خب خبر اطمینانی عادل میماند، همینم برای ما کافیه. خبر اطمینانی عادل زیر مفهوم میماند و برای ما حجت خواهد بود. اینم تصویر که مشاهده میکنید دیگه رساس به نظرم ابهامی توش نباشه انشاءالله. خبر اطمینانی عادل، خب ما گفتیم دیگه، ما الان دنبال این هستیم که ببینیم خبر عادل کلن حجت نیست یا حجت هست، موجبه جزئیه نقیض صاربه کلیه است. همین که شما اثبات بکنید خبر عادلی داریم که حجت هست، کفایت میکنه در مقابل قول سید مرتضی. چرا؟ چون فرض نه که خصم ما کلن سلب کلی داره، میگه خبر عادل کلن حجت نیست، مگر اینکه مفید قطع باشه، که اون که بحثش جداست، یه مفید قطع نمیشه کاریش کرد، ذاتی براش حجیه. خبر غیر قطعی حجت نیست، همین که ما بگوییم خبر غیر قطعی برخی مثل اطمینانی یا حجت، همین فعلا برای ما کافیه. اون سلب کلی سید مرتضی ابطال میشه. خب دوستان متن رو بیارن. و یمکن ان یقال ان المراد من ما یعم الظهور العرفی الحاصل من الاطمینان الذی هو مقابل الجهاله و هازا و این کانیت ال ایراد المذکور عن المفهوم. فهمد که اگر شما گفتید مراد از تبیان فقط این نیست که برو یقین حاصل کن، نه، میگه برو یا یقین حاصل کن یا اطمینان حاصل کن، یه چیز عام. خب اگر اینطوری باشه، خب این دیگه امکان سلب حجیت دیتا حجیت داره. ظهور عرفی که الحاصل من الاطمینان، گفتیم کلمه بانه یعنی جدا شد، بانه یعنی جدا شد، بانه به معنای آشکار شدن هم ریشه دارد در همون بانه به معنای جدا شدن. اینا رو خدمت عزیزم به نظرم یه جلسه ای توضیح دادیم، حالا یادم نیست کی بوده، احتیاطاً سریع بگم دوباره اگر نگفتیم. گفتیم بانه یعنی جدا شد، بینونت یعنی جدایی. وقتی یه چیزی مثلا دو تا قسمتش از هم جدا میشه، اون قسمت وسط که هنگام اتصال دیده نمیشد، بعد از جدایی اینها اون قسمت وسط بین اونها دیده میشه، ظهور پیدا میکنه. لذا بانه به معنای آشکار شدن اومد. تبینه یعنی زحمت کشید و پیگیری اینو کرد که آشکار بشه. تبینت الامر یعنی پی این مطلب افتادم که فلان مسئله روشن بشه. ان المراد من ما یعم الظهور العرفی، ظهور عرفی که منظور از آشکار شدن یعنی اینه، چیزی که عرفاً بهش میگن این دیگه روشن، این دیگه عرفاً میگن ابهام نداره. 10% ابهام رو عرف نمیبینه. خب که این حاصل میشه از اطمینان، یعنی ظن بالا، الذی هو مقابل الجهاله، که جهالت هم میتونه در مقابل این باشه، یعنی نزد عرف جهالت میشود مثلا 70%، 80% و پایین تر، اینا میشوند جهالت. همچنان جهالت دیگه مثلا دیگه از 80 اینا که میره بالاتر، دیگه نزدیک های 90 اینا که برسه برو بالاتر، اینا نزد عرف میشوند ظهور و علم. تبیین اینا رو هم شامل میشه. و هازا و این کانیت فعال ایراد المذکور من المفهوم، بعد اون حرفی که گفتیم، اون اشکالی که ما کردیم، اون دیگه الان وارد نمیشه، اشکال تو اینجا بود دیگه، مشاهده میکنیم. من حیث رجوع الفرق بین الفاسق و العادل فی وجوب التبیان، و ما اینطوری گفتیم، گفتیم که آقا تعلیل میگوید هر خبر ظنی حجت نیست، و این تعلیل به اندازه قویه که عادل و فاسق همه رو جارو میکنه، میگه عادل باشه فاسق باشه هر کی باشه، هر خبری آورده باشه حجت نیست. اگر واحد، اگر واحده و گمان آوره قطعی نیست، عادل فاسق هر کی هست حجت نیست. حالا یه اشکالی هم فقط میمونه که خب چرا فاسق رو گفت از جهت بلاغی کنم جواب دادیم، گفتیم نکته‌ای داشته. فهمت اینی که الان گفتیم، این تصویری که الان کشیدیم، فرق بین فاسق و عادل رو در وجوب تبیان خب از هم جدا میکنه. چرا؟ این دوباره من تصویره رو بیارم، یعنی این تصویر، تو این تصویر مسیر رو مشخص میکنه. اگر تعلیل میگوید خبر غیر اطمینانی هر چیزی که هست حجت نیست، نوشتم تعلیل عدم حجت هر خبر غیر اطمینانی. خب این الان روشنه دیگه. خب ممکنه باز اینجا اون سوال بلاغی بپرسن، اگر هر خبر غیر اطمینانی حجت نیست، چرا آیه رفت روی فاسق؟ آیه چرا گیر داد به فاسق؟ خب هر خبر غیر اطمینانی به مقتضای تعلیل از عادلش حجت نیست، از فاسقش هم حجت نیست، چون اجتماع چون ماده افتراق. آیه چرا فاسق رو گفت؟ خب این نکتش این میشه دیگه، العادل الواقعی یحصل منه غالبا الاطمینان المذکور بخلاف الفاسق. علت اینه که غالبا عادل وقتی خبر میاد آدم مطمئن میشه، خبر غیر اطمینانی عادل مصادیق زیادی نداره، اون ماده اجتماعه، اون ماده اجتماع مصادیق زیادی نداره، لذا شارع اصلا اون رو ندیده، این رو دیده که بخلاف فاسق که فاسق عادتا هر خبری بیاورد موجب غیر اطمینان، خبر فاسق عادتا اطمینان آورد نیست. فلذا و جوفیه تحصیل حاضر اطمینان در خارج، لذا شارع فرموده که آقا برای خبر فاسق برید تبیین بکنید، جستجو بکنید، فحص بکنید، تحقیقات بکنید که ببینید یقین که نهام اطمینان میاد یا نمیاد. شارع اینو خواسته بگه که اگر اطمینان بیاد، حتی خبر فاسق هم بنابر تعلیم میشه حجت. اگر خبر فاسق خبر فاسق میشه حجت. چرا؟ تعلیل دیگه. مقتضای تعلیل، تعلیل هر دو طرفو داره. تعلیل یه طرفش این است که هر خبر غیر اطمینانی حجت نیست، که گفتیم حتی شامل عادل میشه ولی مصداق زیاد نداره، و هم شامل این میشه، یعنی تعلیل این ورم داره که هر خبر اطمینانی حجت است ولو از فاسق، ولی خب مصداق زیادی نداره. این یعنی باید تبیین کنن، تحقیق کنن تا بهش برسن فاسق باشه، و خودش از خبر فاسق اطمینان حاصل نمیشه. خب کسی که به هر حال فاسقه، ولو فسقش دروغ گفتن نیست، ولو فسقش مثلا در حد ریش تراشیدنه، ولی خب همونش هم به هر حال دیگه شخص میفهمه نباید اعتماد بکنه، اینا خیلی قابل اعتماد نیستن، غالبا حرفشون خلاف واقع میشه. خب این تا اینجا. شیخ میفهمد پس اگر کسی تبیین رو به این معنای جدید بگوید، اون اشکالی که ما مطرح کردیم اون میره کنار، یعنی میشود با استدلال به این آیه شریفه فل جمله حجیت خبر عادل رو اثبات کرد، در مقابل سلب کلی میشه یه چیزی اثبات کرد. در مقابل سلب کلی یه موجب جزئی در میاد، حتی اقل که خبر واحد عادل که موضوع بحثه اونایی که اطمینان آوره حجتن، که غالبا هم اطمینان آورن. شیخ خودش قبول نداره، بازم میگم شیخ اون تبیین به این معنا قبول نداره، میگه اگر کسی تبیین اینطوری معنا بکنه، آره این اشکال دوم یمکن الزد میشه، لا یمکن الزد نمیشه. ولی خب یه حرف دیگه شیخ تذکر میدن، اونم میفرماد اینطوری که شما گفتید و تونستید برای خبر عادل محل نزا فل جمله حجیت جور کنید، آخه این اصلا نیاز به مفهوم نداره، نیاز به مفهوم نداره. همین الان ما دو سه دقیقه قبل گفتیم تعلیل دو طرف داره. دو طرفش چیه؟ یه طرفش این است که هر خبر غیر اطمینانی حجت نیست ولو از عادل، یه طرفش اینه که هر خبر اطمینانی حجت است ولو از فاسق. این هم طرف دیگه یه فاسق تعلیله. این هم خبر دیگه یه تعلیل. خود منطق دیگه برای شما کافیه، نیازی به مفهوم نداری، منطق کار شما رو را میندازه، چه نیازی به مفهومه. لکنک خبیر و ان الاستدلال بالمفهوم على حجیت خبر العادل المفید للاطمینان، خبر عادل مفید اطمینان که گفتیم غالبا هم خبرهای عادل اطمینانی هستن، این غیر محتاج الی، این چیزی نیست که ما بهش احتیاج داشته باشیم. استدلال به مفهوم بهش نیاز نیست، محتاجن ضمیر نداره ها، نائب فاعل محتاج خود اون الیه، داخل محتاج ضمیر نخوابیده، الیه ضمیر اون برمیگرده به اسم انا. استدلال غیر محتاجن الی، بهش نیاز نیست، مورد احتیاج نیست این استدلال. چرا؟ از در منطق ما چرا به استدلال نیاز نداری؟ دیگه خب مفهوم و منطق کارمارا را میندازه. از در منطق علا حاضر تقریر یدل علا حجیت کل ما یفید اطمینان که ما لا یخوا. خود تعلیل اون برم داره میگوید هر خبر اطمینانی ولو از فاسق حجت هست، دیگه چه برسه به عادل، دیگه چه برسه به عادل. پس در حقیقت تعلیل اینو اثبات میکنه، تعلیل یثبت اعتبار مرتبتا خاصتا مطلق الظن، تعلیل میگوید که هر خبر ظنی حجت است اگر اطمینانی باشه، هر خبر ظنی اگر اطمینانی باشه حجت است. خب همین برای ما کافیه فعلا. تا اینجای بحث اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید. اینکه دوستان میفرمایند محتاج هوه داشته باشه بخوره به استدلال، الیه بخوره به مفهوم. خب اصلا که این محتاج اگر هوه داره، هوه میخوره به استدلال، استدلال خودش استدلال به مفهوم دیگه، الاستدلال به مفهوم با هم هم به مفهوم قید استدلاله. خب معناش میشه که استدلال به مفهوم نیازمند مفهوم نیست. خب این تعبیر روشنی نیست، یعنی چه استدلال به مفهوم محتاج به مفهوم نیست، بعید میرسه که اینطوری معنا کنیم. لذا به نظر رسید که بگیم استدلال بخشید محتاج ضمیر نده.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم إن المحكي عن بعض من دلالت التعلیل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع. خب ما یک اشکالی داشتیم، اون مسئله تعلیل خیلی مسیر استدلال ما رو به هم زد. گفتیم تعلیل یک قرینه است که خیلی در ظهور دادن به متن اثر فوق العاده داره، خیلی مسافر. شما می توانید یه حرف بزنید، مورد کلامتون باشه، بعد با آوردن تعلیل اون مورد کلام خودتون اصلا اتوماتیک مخاطب فهمه که باید زیقش بکنه یا توسعه بده. خب خیلی اثر داره. اینجا هم همه اتفاق افتاد دیگه. ما گفتیم تعلیل میرسونه که آقا شما نمی توانید جایی که احتمال خلاف واقع میدید کاری بکنید، فقط یقین. جایی که احتمال خلاف واقع دادید، در این صورت حتی اگر خبر عادل هم باشه، این حجت نخواهد بود. مثلا خود تعلیل قرینه شد بر این که محل بحث یعنی خبر ظنی عادل حجت نباشه. این ثم ان المحکی میخواد اینه درستش کنه، بگه شما نمیتوانید محل بحث رو به قرینه تعلیل از امضاء مفهوم آیه بکشید کنار، بکشید بیرون. مفهوم آیه خبر عادل رو امضاء میکنه، ولو اینکه ظنی باشه، ولو اینکه احتمال خلاف واقع باشه، و تعلیل هم اینو رد میکنه. چطور؟ فقط آقا در تعلیل شما چرا اومدید گفتید که میخواد بفرماید اگر احتمال خلاف واقع بود حجت نیست یک چیزی، چرا اینطوری ورود کردید؟ بفرمایید که نه، مراد از جهالت اینجا ندانستن نیست، مراد از جهالت اینجا سفاهت. ما یه دونه جهل داریم در مقابل علم، طرف میداند نمیداند. حالا عبد عنایت دارید، این جهل میتواند در مقابل علم به معنای 100% باشه. پس هر چیزی زیر علم 100% میشه جهل، ولو 99%. میتواند جهل در مقابل علم به معنای علم عرفی باشه، که علم عرفی گفتیم توضیح دادیم به معنای وثوق اطمینان مراتبی از گمان، مراتب بالای گمان که شخص دیگه خیالش راحته و اقلا طرف مقابل رو اعتنا نمی کنند، عرفاً بهش میگن علم. دیگه مثلا شاید دیگه 80% به بالا رو میگن علم. خب اون وقت جرم پایین تر از این میشه، یعنی هم یقین هم اطمینان اینا میشن علم، غیر یقین و اطمینان چه جرم. این یه معنای جهله که کلا در مقابل علم باشه. یه جهل در مقابل عقل. اول کافی میگوید کتاب العقل و الجهل. اینجا جهل به معنای بی اطلاعی و بی خبری یا ندانستن نیست، بلکه به معنای نادان، همه که ما میگیم نادان است، یعنی آدم نفهمیه، بی شعوریه، احمق، به این معانی ما میگوییم نادان. خب نه اینکه کسی مثلا سواد نداره یا از چیزی بی خبره. این استعمالم کم نیست، جهل به معنای حماقت، جهل در مقابل عقل، جاهل به معنای غیر عاقل، این هم بکنید. خیلی از روایات و اینا که رو میکنید، جهل منظور همین اتفاقه، جهل در مقابل عقل. دوستامون کتاب جهل و عقل که مطرحه، حدیث معروف عقل و جهل مطرحه، این همینه دیگه. خب جنود عقل و جهل اینا به این معناست. میشون فقط جهالت یعنی صفاحت. خب آقایی میفرماد که ندید یک کاری بکنید که طبق اصول عقلانی نیست که بعد پشیمون بشید. خارج از ضوابط عقلانیت کاری نکنید که بعد بخواید دندان انگشت ندامت به دندان بگذید. اینطوری نباشید. حالا خبر زنی عادل عمل کردن بهش خارج از ضوابط عقلانیه؟ اینطوری نیست. عقلا اتفاقا به خبر زنی عمل میکنن، زیاد هم عمل میکنن اگر مخبر عادل باشه، کم هم نیست. و اتفاقا حالا اصلی ترین دلیلی هم که خواهیم آورد برای حجیت خبر عادل و محل نزاع همین سیره عقلاست. الهی حالا خبر واحد عادل عمل بهش عقلایی صفاحت به حساب نمیاد، لذا تعلیل نمیتونه محل نزاع خارج بکنه. خب شاهدی هم که آوردن برای اینکه جهالت به معنای صفاحت بشه اینه که فرمود فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فرمود که اگر به جهالتون عمل بکنید پشیمان میشید. خب آیا آدم اگر جایی که یقین نداره ولی عقلانی هست این کار رو بکنه کرد، بعد خلاف عذاب در میاد پشیمون میشه؟ نمیشه. شما یک کاری رو خلاف یقین شما، یقین بهش نداری، خلاف علم شماست، اما عقلایی این کار انجام میدی، بعد معلوم میشه که اشتباه بود، پشیمون نمیشه. زمانی پشیمان میشید که میاید و رفتارتون رفتار خردمندانه نیست. بعد پشیمان میشید که من چرا فکر نکردم، چرا مشورت نکردم، چرا بررسی نکردم تا آخر. جایی که خارج از ضوابط عقلایی کار میکنید پشیمان میشید، جایی که طبق ضوابط عقلایی کار میکنید ولی به اینکه اشتباه هم از ضوابط میاد پشیمان نمیشید. شده دیگه این همه کار. خب این مطلب مهمیه، این دقت خیلی خوبی این حرفشون اینجا دارن ما رو تذکر بودن. خیلی هم عادت با این حرف موافق، حالا حرفش قبول ندارم. این یه شاهد برای این جهالت و معنای صفاحت باشه. مورد دوم اینه که فرماید اگر جهالت به معنای خلاف یقین باشه، ما موارد متعددی داریم بر اینکه شاعر مقدس قطعا اجازه داده ما به غیر یقین عمل بکنیم. تعلیل تعلیلیه که آبی از تخصیصه، یعنی آدم از این تعلیل، این مقام تعلیل اینه دیگه، آدم اینطوری برداشت میکنه که هر جایی این تعلیل بود شعار میگه عمل نکن، شعار مخالف. خب اگر منظور از جهالت در تعلیل در مقابل یقین باشه، پس نتیجه میگیریم شارع امکان ندارد غیر یقین رو اجازه بده ما عمل بکنیم، چون احتمال داره خلاف واقع باشه. خب جهالت اگر به معنای غیر یقین باشه یعنی این. خب مگه ما کم داریم در شریعت که شارع غیر یقین رو اجازه داده؟ خب این چه توجهی داره؟ اینم باز شاهد است بر اینکه مراد از جهالت، جهالت در مقابل یقین نیست، جهالت در معنای صفاحت، نه به معنای ندانستن بلکه به معنای حماقت. به این معنی خب من شیخ رحمت الله علیه چند تا اشکال میکنم. یک فهمان کلمه جهل معنای اصلی و حقیقیش اینه که ندانستن، جهل در مقابل علم معنای اصلی جهل، جهل در مقابل عقل معنای اصلی کلمه جهل نیست. خب که انه ظاهره میخوان به اصالت الحقیقه در کشف معنای مراد تمسک بکنن، که همه قبول دارن این رو. فرمان در کشف معنای مراد اگر شما شک بکنید متکلم معنایی که اراده کرده حقیقی نیست، اصلی که معنای حقیقی رو پس کرد. شاهد دومی که ایشون میارن فرمان که اقدام بر مقتضای قول ولی، اصلاً که آیا این کار کار صفحی بوده؟ آیا امکان داره که بگوییم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حاکمیت ایشون در مدینه، کسانی که تو حاکمیت ایشون تو مدینه بودن، صحابه‌ای که در تسلیمات حضرت اثرگذار بودن، اینا می‌خواستن به خبر ولید عمل بکنن، اینا می‌خواستن یک کار غیر عقلایی انجام بدن که آیه نازل شد گفت این کار غیر عقلایی رو نکنید؟ میشه بینید ملتزم شد؟ حضرت می‌خواستن عیاذ بالله کار سفیهانه انجام بدن که آیه نازل شد گفت که این کار رو نکنید، یا نه حضرت می‌خواستن به زنی که حاصل شده، به غیر یقین که حاصل شده از خبر ولید عمل بکنن؟ آیه نازل شد گفت نه، این زنی که از خبر ولید حاصل شده بهش اعتنا نکنید. پس معلوم شه زنی اینجا بوده، نه کار سفیهانه، یه زنی اینجا بوده که اتفاقا عمل به این زن عقلانی هم بوده، یعنی ولید خبرش قابل اعتمادم اندر اقلا بوده. ما از ذالک چون احتمال خلاف دارش داده می شد یقینی نبود، آیا گفت عمل نکن؟ این شاهده معروف شیخ. ولی که حتما مراد از جهالم اینه که صفاحت مد نظر نیست. اخوان که اون شاهد اول شیخ جواب نمیده ها، این که تصبحو علا ما فعلتم نادمین و اینا شاهد بردن، این شیخ جواب نمیده. خود دوستان دیگه میتونن بفهمن که نه چه اشکالی داره، تصبحو علا ما فعلتم نادمین شاهد بر کار سفیهانه نیست. ما خیلی از اوقات پشیمان میشیم ولی اون که کارمون عقلانی بوده، اما به خاطر اینکه خلاف با قضا داره ما دا پشیمان میشیم. پشیمانی هم میشه بعد از کار غیر عقلانی نیست. وقت آدم عقلایی رفتار میکنه اما خلاف عذاب در میاد، اونجا پشیمون میشه. این شیخ جواب نداره. اما اون شاهد آخری که آورده بود، طرف گفته بود که فتوا و بیانه با اینکه زنیان شعار امضا کرده آیه در مقام تعلیل، خب تعلیلم آبی از تخصیصه، اگر جهالت به معنای غیر یقین بود معناش این میشد که شاعر هیچ غیر یقین را نباید امضا بکنه، در حالی که میدونیم بعضی غیر یقین ها را امضا کرده. شیخ مفهمد اشکالی نداره، شاعر میتواند غیر یقین ها را امضا بکنه با اون توضیحاتی که در جواب ابن قبه دادیم. ما اونجا گفتیم حرف ابن قبه حرف بیراهی نیست، اگه دوستان یادشون باشه گفتیم خیلی حرف قلیلی هم هست. اینکه شاعر بیاید اجازه بدهد با امضا کردنش زن را، با حجیت دادنش به زن شاعر اجازه بدهد که بندگانش دنبال زن بروند و در نتیجه یک سری از مساله از اونا فوت بشه و به یک سری از مفاسد دچار بشن، این غیر حکیمانه است. حرف ابن قبر ما اونجا قبول کردیم به حد زیادی، خب توجیه داشتیم گفتیم برای این امارات که شاعر بهشون حجیت داده، یا توجیهمون به هر حال این بود که شاعر داره جبران میکنه حرفای معتزله، حرفای معلوم برای اشاعره، خود مصنف سلوکی شعر اینا بود دیگه. خب گفتیم که شاعر مقدس جبران میکنه، یعنی شاعر که جبران میکنه یعنی که اون اماره و همون توضیحی دادیم دیگه، حالا نمیخوام توضیح بدم، یارو مجددم یه اینطوریه که یک مصلحتی هست، این مصلحت مصلحت واقع رو جبران میکنه، یا حتی بنابر قالب طریقیت که مصلحتی نمیومد جبران بکنه، گفتیم بازم ممکنه شاره یک سری از امارات حجت بده. چرا؟ چون ممکنه شاره میداند که اگر این اماره رو بهش حجت بده و بندگان طبق این اماره عمل بکنن، به اندازه در مجموع در نگاه کلان به اندازه مصالح تحصیل خواهد شد و مفاسد اجتناب خواهد شد که اگر شاعر این اماره رو امضا نکنه و مردم رو وادار کنه به قطع عمل کردن، بر اثر جهل مرتبه ها اون انداز مصالح تأمین نخواهد شد. خب لذا شاعر مقدس میاد و میگوید آقا جان شما بیخیال یقین پیدا کردناتون بشید، نخواستم برید یقین پیدا کنید بیفتید تو جهل مرکب، یقینتون فدای سر افتاده نمیدید، یقین نداشته باشید به این امار عمل بکنید. شما تو این امار عمل کردن موفق تری تا به یقین عمل کردن، تو این امار عمل کردن مجموعا به اندازه مسئله به دست بیارید. اگر یقین به دست بیارید اونقدر مسئله به دست نمیارید، هی میافتید تو جهل مرکب. اینجور موارد اشکال نداره. پس تعلیل رو هم نگاه بکنید، تعلیل نقض نمیشه. در حجیت دادن به برخی از زنون مثل فتوا و بیانه و مانند اینها، اون تعلیل نقض نمیشه. فل اولا لمن یرید و تفسی انها زد ایرا. چی هم فرماید؟ اصلا که این دوتا دستبایی که زده شد برای اینکه ایراد دوم یمکن ضبط بشه و پاسخ داده بشه به این ایراد دوم، دستبا زدن دومه که حمل جهالت بر صفاحت بود، این اصلا به دل نمیشه، اصلا به دل نمیشه. و گفتیم اصلا این قابل قبول نیست که بگوییم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه میخواستن کار سفیهانه بکنن، علیاذ بالله آیه نازل شد جلوشونو گرفت. اینو که فرام زرد کنم الاولا فرماد اولا برای کسی که میخواهد راحت بشه از این ایراد، ایراد دوم، اتشابسه به ما ذکرنا، اون دست و پا زدن اولی هست که بگوید مراد از تبیان تحصیل قطع نیست، تحصیل اطمینان. من ان المراد به تبیان تحصیل اطمینان و بالجهاله. پس جهالت چی میشه؟ جهالت هم میشود علم و ظن رو بذارید، علم و اطمینان رو بذارید کنار، بیاد از اون پایین هم. علم و اطمینان یعنی علم یعنی 100%، اطمینان هم مثلا 90%، 90% یعنی بالا پایین، اینا رو بذارید کنار، از اون پایین تر اونها چی میشن؟ همشن جهالن. یعنی اگر مجموع علم فلسفی به اطمینان میشود علم عرفی، پس مراد از جهالت عرفی چی میشه؟ از شک او زن ابتدائی و ظاهر بعد از دقت و تأمل، شک. حالا از شک پایین تر وهم، اینا همش جهالت، شک وهم پایین تر. خب همچنین عرضم که یه طرف وهم میدونید دیگه، میشه زن، لذاش وهم لازم نیست بگید. خب شک میشه وقت جهالت. یکی هم از زن ابتدائی و ظاهر بعد از دقت و تأمل، یکی هم اون زنون غیر قابل اعتماد، زنونی که نوعاً قابل اعتماد نیستن و با کمی دقت و درنگ کردن و تأمل کردن و تفحص کردن و بررسی کردن از دست میرن. خب این هم میشود جهالت. شما اینطوری دست و پا بزنید برای اینکه از اشکال دوم خلاص بشید بهتره، اگر چه شیخ آخرش قبول نداره، شیخ معتقده که اشکال دوم وارده. چرا؟ چون تبیین رو ایشون به معنای تحصیل یقین میگیره. فتعمل هم که بالا گفتیم دیگه، اگر بخواید اینطوری هم جلو بیای، این دیگه استدلال به مفهوم نیست، استدلال به منطوقه که توضیح شده. و فیها ارشاد الا، خب باز اینجا این سوال بلاغی رو مطرح میکنه شیخ، میفرماد که حالا که شما تمسک کردید به تعلیل و از تعلیل به این رسیدید که هر خبر غیر اطمینانی حجت نیست، هر خبر اطمینانی حجت هست، فهمید خب این فاسق پس چرا شارک یه داد به فاسق؟ فاسق چرا آورد؟ چون این نکته دار، نکته خیلی اثرگذار عملی هم داره. فهمید که فاسق اینو گفت به خاطر اینکه توجه داشته باشه، ارشاد میکنه، میگه آقا یه چیزی هست خودت بخوای تطبیق بکنی
در تطبیق اشتباه ممکنه بکنی، بذار بهت یاد بدم. من یه نمونه بگم واسه رفقا، یه نمونه بگم، این کمکمون میکنه. در مورد اینکه کسی رو شک به کی میگن، اختلاف کسی رو شک به کی میگن. بعضی گفتن آقا کسی رو شک یعنی اونی که عرف بگه کسی رو شک. معیار در تشخیص کسی رو شک عرف. برخی از علما گفتن نه، کسی رو شک یعنی مسئله تعبدیه. روایت داریم گفته کسی رو شک یعنی کسی که سه بار پشت سر هم تو نماز نمیتونه درست حسابی نماز بخونه، تو هر سه نماز یه دونه شک رو اقلن داره، این میشود کسی رو شک. شارع خودش اومده کسی رو شک رو برای ما تعریف کرد، تعبدن گفت آقا کسی رو شک تعریفش اینه دیگه، تعبدش باید داشته باشیم. خودش وقتی شارع چیز رو تعیین میکنه دیگه ما چیکاره هستیم، داریم شارع از این کار رو بکنه. خودش بده آقا آب کر رو شارع تعریف کرده، کر یعنی زیاد، آقا یعنی چی؟ شارع گفت آقا یعنی فلان، همونی که دیگه میدونید، سه وجب در سه وجب در سه وجب یا 1200 رتل عراقی، اون شعار خودش اومده گفت، تعیین کرده خودش، اینا تعبدیه. آقا کسی رو شکم اینطور شعار تعیین کرده، تعبدی کرده. اینم یه نظر. یه نظر سومی است که میگوید آقا ما این روایت ها رو داریم قبول، اما این روایت های چیزی نیستن که شعار داره تأسیس میکنه این مفاهیم رو و این عناوین شعار میسازه، اینا ارشاده. شاره میگوید آها کسی رو شک همونیه که گروه اول گفت، کسی رو شک تو باید عرف بگه که کسی رو شکه. شما برو ببین عرف که میگه. ولی خب حالا میخوایی ببینی عرف به که میگه کسی رو شک، ممکنه تو تشخیص این اشتباه بکنی، خوب نتونی تشخیص بدی عرف به که میگه کسی رو شک. بیا من خودم راهنماییت بکنم، ارشادت بکنم. آقا عرف به کسی میگوید کسی رو شک که تو هر سه نماز یه دونه اقلن شک داره. پس شعر اومد مفهومی را که حواله به عرف کرده بود و خودش تو اونجا نمیخواست چیزی را تأسیس بکنه، میاد خودش ارشاد میکنه که تطبیق به عرفش اینطوری میشه. اینجام همینطور. آیه تعلیلش اینو میگه، میگه آقا هر خبر اطمینانی حجت است از هر کی باشه، هر خبر غیر اطمینانی حجت نیست از هر کی باشه. بعد آیه میبینه مردم ممکنه در تشخیص خبر غیر اطمینانی اشتباه بکنن، فکر کنن هر کی دروغ نمیگه این خبرش جای اعتماد داره، اطمینان آور. لذا شاعر اومده خودش پاپیش گذاشته، میگه آقا خوب تطبیق بکنید خبر غیر اطمینانی، موضوعش فسق کذب نیست، موضوعش فسق. ممکنه کسی ریششو میتراشه اما سرش بره دروغ نمیگه، سرش بره دروغ نمیگه ولی ریششو میتراشه. ممکنه شما تطبیقتون اشتباه باشه، فکر کنید اینا اطمینان آورن، میشه به اینجور آدم ها اعتماد کرد. شعر تذکر میده میگه نه، به اینجور آدم ها اعتماد نکن، اینجور آدم ها قابل اعتماد نیست. اینو میخواد تذکر بده. میفرماد در اعتماد کردن ملاکتون عدالت بگیرید. طرف همین که دروغ نمیگه براتون کافی نباشه. هم باید دروغ نگه، هم باید ریششو بذاره، محاسن داشته باشه مثلا، و بقیه به هر حال واجبات انجام بده، بقیه محرمات رو ترک بکنه. این بهش اعتماد کن. این اون نکته ها. و فیها ارشادون الى عدم جواز مقایست الفاسق بغیره و این حسن من هم الاطمینان. این ارشاد است به اینکه فاسق و با غیر فاسق مقایسه نکنید. اگرچه شما به اطمینان میرسید از برخی از فاسق ها مثل فاسق های راستگو، اما این جای اعتماد نداره، به اطمینان میرسید ولی اشتباهه، نباید اطمینان میرسیدی. لأن الاطمینان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات الى فسقه و عدم مبالاته بالمعصیه، چون اطمینان به فاسق اگر کسی خوب دقت بکنه یک اطمینان غیر مطمئنیه. اطمینان غیر مطمئن یعنی چی؟ یعنی اطمینان زودگذریه، کمی دقت بکنه اطمینان میپره. همین که توجه بکنه این آقا حاضر از گناه بکنه، اهل گناه ادیش میتراشه، این اطمینان میره، چون به گناه بیمبالاته. و این کانا متحرزان انالیتیز، اگرچه سرشو ببوری دروغ نمیگه. این هم تا اینجا میفرماید که با این بیانی که ما گفتیم و منهایی از حالا که بحث اینطوری شد، یک بحث تفسیری هم اینجا شیخ مطرح میکنه. میگه چه بسا چنین چیزی گفته شود که شخص عاقل تا مطمئن به یک خبری نشود به اون عمل نمیکنه. پس اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام میبینید دیگه حتما مطمئن شدن به خبر ولید که داشتن اقدام میکردن، ترتیب اثر میدادن و میخواستن برن پدر اون قبیله رو در بیارن و عذاب ظاهر اینا نشون داره میده دیگه. خب ممکنه کسی بگوید العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمینان به مضمونه، فلا و چل الان به تحصیل اطمینان من الفاسق. پس چرا آیه بیاد بگوید که تو خبر فاسق برید تبیین بکنید اطمینان به دست بیارید؟ خب به شکل کلی باید معلوم بشه که وقتی یک مخبری داره خبر میدهد، این اطمینانی هست اطمینانی نیست. اگر اطمینانی بود بهش ترتیب اثر بدی، اگر اطمینانی نبود بهش ترتیب اثر ندی. جواب الان روشن میشه که در حقیقت ولی کسی بوده که میشد بهش اطمینان کرد اما فاسق بود، و عقلا رائجه که به اینجور افراد اعتماد میکنن، چون میگن دروغ نمیگه بهش اعتماد میکنن. آیه نازل شده گفته آقا تطبیق اطمینان یه دقتی داره که من اشاره باید بهتون کمک بکنم. شما خودتون باشید تو تطبیق اطمینان میلغزید. اشاره اومده لطف کرده، کمک کرده که ما بتوانیم اطمینان رو بهتر تطبیقش بکنیم، درستتر تطبیقش بکنیم. یظهر الجواب که اینم روشن شد. خب سوالی هست آقا؟